سلامت باشید، خدا حافظ.
خب دوستان عزیزم، شنوندگان گرامی، این بحثی بودش که ما از روزهای گذشته آغاز کردیم و چقدر زیبا و کامل کارشناس محترممون آقای دکتر شکری این بحث رو مدیریت کردن، جنبه‌های مختلفش رو عنوان کردن، به عنوان کسی که خودشون به هر حال سابقه حضور در بخش روابط عمومی رو به عنوان مدیر سالها داشتن رو دارن، در کنارش تجربه کارهای پژوهشی و تحلیلی در این زمینه رو هم داشتن و شنیدید که واقعا فضایی که امروز در حوزه روابط عمومی وجود داره دلیلش چیست. اگر می‌بینیم که داره این همه اتفاق در بسیاری از بخش‌های ورزش ما رخ میده و در واقع روشنگری یا پاسخگویی متناسبی اتفاق نمی‌افته، پایش برمیگرده به افرادی که در بخش روابط عمومی مسئولیت گرفتن ولی لزوماً به معنای صلاحیت و شایستگیشون در اون پست‌ها نیست. وقتی که این اتفاق بیفته، ما شاید این هستیم که مهمترین خبرهای مربوط به ورزش‌های گوناگون، اسم رشته رو نمیاریم، از تمام رسانه‌ها میاد اما از صدای رسمی اون فدراسیون، یعنی بخش روابط عمومی اون فدراسیون، هیچ خبری نیست. دوستان، داریم نزدیک میشیم به لحظه‌های راز و نیاز با خدای بزرگ و مهربان و هنگام اذان ظهر امروز با افق تهران. گلبانگ اذان ظهر به افق تهران. مؤذن استاد مرحوم رحیم مؤذن زاده اردبیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان رو داریم و التماس دعا از محضر همه شما خوبان. خیلی متشکرم از اینکه همراه رادیو ورزش هستید و ورزش و جامعه رو تا به این ساعت 13 و 7 دقیقه پیگیری کردید. و اما در ادامه برنامه همراه میشیم با امید فراغت و سوژه امروزی که انتخاب کرده.
شنوندگان عزیز، صفتها در فرایند زمان و در فضایی که سود و زیان در میون باشه تغییر می کنند. منابع انسانی مرتبط با فوتبال و یا هر ورزش دیگه بر اساس نتایج الفاظی مثل فوتبال کثیف و یا تمیز رو به کار می برند که بیان چنین الفاظی محلی از اندیشه نداره، چرا که بر اساس کسب منفعت و یا از دست دادن منفعت بیان میشه. نکته اینه که اگه بیان میشه اشتباهات داوری جزی از فوتباله و هر ناظر و قاضی بری از اشتباه نیست، چرا در برابر اشتباهات سهوی و خطای دید واکنش های غیر معقول نشون داده میشه؟ اگه در فوتبال جوامع توسعه یافته سیستم وار در زمین فوتبال ایجاد شده، یعنی اینکه اولین مشاهده و تشخیص از سوی هر بیننده‌ای و درباره هر موضوعی میتونه اشتباه هم باشه، بنابراین فضای داوری فوتبال ایران هم از این قاعده مستثنا نیست و سال هاست که تشخیص اشتباه در داوری کشور وجود داره و حد داشت. بنابراین برای به حداقل رسوندن اشتباهات داوری باید فدراسیون فوتبال هرچه سریعتر از تکنولوژی وار در داوری فوتبال کشور استفاده کنه. باید بدیهیات رو پذیرفت. همونطور که مدیر، مربی و بازیکن اشتباه میکنه، داور هم اشتباه میکنه. اینکه داوران ورزشور رو در خصوص اشتباهات تافته جدا بافته از دیگر منابع انسانی مرتبط با ورزش بدونیم انتظار و توقع بیهوده است. بارها در کارشناسی داوری برنامه‌های ورزشی دیدیم که نسبت به یه صحنه واحد نظرهای متفاوت داده شده. اون وقت از یه داور انتظار داریم که به صورت سریع و آنی در زمین ورزش بهترین تشخیص رو بده. بار زیادی روی دوش داوران جامعه ورزش گذاشته شده و این بار اضافی فراغ بال و آسوده خاطری تولید نمی‌کنه، بلکه نوعی استرس پنهان ایجاد می‌کنه که درصد خطا رو افزایش میده. پیام ایجاد تکنولوژی وار در فوتبال جوامع توسعه یافته اینه که تلاش دارن درصد اشتباهات داوری رو کاهش بدن. بنابراین اونها هم اشتباهات داوری رو یک اتفاق طبیعی میدونن. اگه در داوری دنیای فوتبال هیچ اشتباهی رخ نمیداد، این حق برای جامعه فوتبال کشور محفوظ بود که اعتراض شدت‌آمیز داشته باشند. اما وقتی خطای انسانی یک اتفاق بدیهی است، چرا هنوز نسبت به اشتباهات سهوی داوری در جامعه ورزش کشور واکنش‌های غیر معقول نشون داده میشه و قواره از یه اشتباه میسازیم که طرفداران و هواداران ورزش رو به فضای کم اعتمادی بیشتر سوق میدیم؟ همون مدیر و مربی که اعتراضهای خارج از عرف دارن مگر در جایگاه‌های کاری خودشون بری از اشتباهن؟ دسترنج زحمات یک ساله هر تیمی رو مدیر، مربی و بازیکنان ایجاد و یا برباد میدن. آرزوها و قهرمانی هر تیمی در طی یک فرایند زمانی ایجاد میشه. همونطور که جمع‌آوری امتیازها محصول تلاش مدیریت، مربیان و بازیکنان و هوادارانه، از دست دادن امتیازها رو هم باید متوجه ارکان یک تیم دونست و داوران فقط به وسع توان ذهنی و جسمیشون ناظر و قضاوت کننده یک بازی هن. و هیچ داوری هم نمیتونه ادعا کنه که با اولین مشاهده میتونه تشخیص درست رو بده. وقتی داوران چنین ادعایی ندارن، چرا باید دیگران چنین انتظاری رو ازشون داشته باشن؟ امید فراغت هستم، روزنامه نگار.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان، امیدوارم که بحث برنامه‌مون تا به این لحظه مورد توجهتون واقع شده باشه و همچنان همراه ما باشید. گفتن که یکی از شنونده هامون یه نقدی من داشتم راجع به برنامه‌تون، مشارکت و نقدی که ما راجع به موضوعات مختلف عنوان میکنیم، نظرمون رو میگیم، به دلیل طولانی بودن بحث با کسانی که باشون گفتگو میکنید نیمه تمام میمونه و مطالب ما مطرح نمیشه. جناب احمدیان، از شما خیلی متشکرم. تقریبا ما این کار رو سعی کردیم نکنیم، یعنی اگر احیانا تو برنامه احساس بکنیم پیامی به دستمون برسه که ضرورت داشته باشه بهش پرداخته بشه، در راستای موضوع برنامه باشه، توی اون برنامه حتما شما برنامه بعدش حتما بهش فرصت میدیم که اون پیام هم خونده بشه یا اگر تماس تلفنی هست پخش بشه. بنابراین از این بابت نگران نباشید. اگر موضوعی احساس میکنید که راجبش حرف دارید و بایستی به شکل مناسبی مطرح بشه، قطعا از نظر و دیدگاه شما بهره خواهیم گرفت. پایان برنامه هم نه هول هولکی انصافا نیست. یه روزایی هست که ممکنه گفتگوها خب خیلی به درازا بیانجام، سریع خداحافظی بکنیم، اما به این معنا نیست که بحثا رو نیمه تمام بگذاریم. سعی میکنیم هر بحثی رو به سرانجام برسونیم و بعد بریم به سراغ موضوع دیگر، ضمن اینکه یک هفته فرصت برای پرداختن به بحثای گوناگون از جمله همین موضوعی که این هفته انتخاب کردیم، این فضا رو در اختیار همه، چه مخاطب چه کارشناس، قرار میده که بتونن به نکاتی که مد نظرشون هستم بپردازن. احسان محمدی هم الان همراه تلفنی ما هست. میخوایم بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون در برنامه امروز با احسان محمدی عزیز. آقای محمدی سلام، شما روزتون بخیر باشه.
سلام های درخشنده، وقت شما و دوشنبه همه شنوندگان انشاءالله در خیر و شادی گذشته تا این لحظه.
احوال شما چطوره؟ خوبید انشاءالله؟
شکر باید خوب بود. اردیبهشت ما معمولا ماه خوبیه.
خب خیلی خوبه، خیلی خوبه. ما شیرازی ها کلن اردیبهشت رو خیلی دوست داریم به خاطر آب و هوای شیراز که خیلی عالیه، اما خب خود من امسال نتونستم هنوز برم تا حالا. آقا بریم به سراغ موضوع برنامه، موافقید؟
در خدمت هستم.
احسان جان، یه بخشی از گفتگوهایی که تقیه یکی دو روز گذشته داشتیم ما رو با سه عبارت آشنا کرد: توجیهگری، تبیینگری و تحلیلگری، که کارشناسان حوزه روابط عمومی اعتقاد دارن که افراد مسئولیت دارن در بخش روابط عمومی معمولا از یکی از این سه عبارت پیروی میکنن و اساس کارشون رو بر یکی از همین موارد میگذارن. من پرسشم این هست که اول از همه تا چه اندازه با این نگاه موافق هستید و دوم این که آن چیزی که امروز ما آن در واقع برون فضای روابط عمومی ورزشی میبینیم بیشتر به کدام یک تمایل داره؟ حالا شاید در بخش از در واقع روابط عمومی ورزشی اینگونه نباشه، اما بیشتر به کدام سمت تمایل داره؟
سه موردی که فرمودید هر سه درستن، اما امر مطلوب هستن نه لزوماً امر موجود. چیزی که موجود میبینیم غلیظ بودن توجیهگریه. که من همیشه میگم که خدا انسان را آفرید، انسان توجیه را. و روابط عمومی خیلی اوقات مجبور هستند برای جلب رضایت موفق، برای دفاع از مجموعشون توجیه کنن، نه اینکه بخوان تبیین یا تحلیل کنن یا برن به سمت روشنسازی ماجرا. اونها اگر لازم باشه یک جایی اتفاقا فضا رو غبارآلود میکنن، اگر جایی هم لازم باشه اونجا نور بیشتری میتابونن. نمیگم این امر لزوما اخلاقیه، ولی برای دفاع از یک مجموعه بعضی اوقات این تک و پاتک ها رو انجام میدن بعضی جاها، انشاءالله که همه جاها اینجوری نیست.
خب باشه، ما میگیم بعضی جاها، حالا همون بعضی جاها تعدادشون کم نیست و از طرفی هم شاهد این هستیم که توی بخش توجیه غلیظی هم که شما ازش یاد کردید نمونه ها و مثال ها و مصداق های زیادی داریم. دلیل این ماجرا از کجا نشأت میگیره؟ این که مدیر بالای در واقع اون مجموعه چون این انتظاری داره، یا خود اون فرد راز ماندگاریش رو در توجیهگری غلیظ میدونه؟
هر دو این ماجرا هست. انگلیسی ها ضرب المثل دارن، میگن اونی که پول میده تعیین میکنه نیزن چه آهنگی بزنه.
آره.
وقتی که شما کارمند یک مجموعه هستید و مدیر موافق دارید، خیلی اوقات برای جلب رضایت اون، برای بقا این کار رو میکنید. این فقط خواست ما هم نیست، در خیلی از نقاط مختلف دنیا هم این امر صورت میگیره. البته مواردی هم بوده که کسانی این قاعده ها رو نپذیرفتن، با شجاعت و شرافت از یک مجموعه های جدا شدن، ترجیح دادن که خداحافظی کنن، استعفا بدن و تن ندن به هر شرایطی. ولی واقعیت اینه که زور نان خیلی اوقات میچربه به بقیه ماجراها و بسیاری از افراد در جایگاه روابط عمومی صرفا توجیهگری میکنن که افکار عمومی معمولا بعد از یک مدت این رو تشخیص میده. ممکنه شما بتونید یک جمعیتی رو برای یک مدتی فریب بدید، اما بعیده بتونید همه اونها رو برای همیشه فریب بدید.
ادهی روابط عمومی رو در واقع هنر میدونن، ازش به عنوان هنر هشتم هم گاهی اوقات یاد میشه، ولی ما میبینیم که یه بخش جدیدی به غیر از همین سه موردی که من خدمتتون عرض کردم هم در گوشه و کنار کشور ما، نه لزوما فقط در ورزش، وجود داره و اون روابط عمومی سکوت هست. یعنی روزه سکوت میگیرن دوستان، راجع به هیچ موضوعی هیچ وقت هیچ اظهار نظری و هیچ پاسخگویی نمیکنن. این رو چطور تفسیرش کنیم؟
محمد، میگن در زندگی یه جاهایی باید بیستی، یه جایی باید فرار کنی، بدا به وقتی که جای این دوتا رو اشتباه بگیری. معمولا دوستان یه جاهایی باید سکوت کنن حرف میزنن، یه جاهایی که باید حرف بزنن سکوت میکنن. همین ماجره دیروز باشگاه استقلال، من در جریان هستم که از طرف وزارت ورزش تکلیف شده بود به مثلا باشگاه استقلال که اگر سخنگو دارید ایشون حرف بزنه و کلن یک نفر حرف بزنه. اما میبینید در این باشگاه به این عظمت زیر مجموعه خود وزارت ورزش هم چقدر کسایی که صحبت میکنن و همین صحبت ها ایجاد تنش میکنه زیاد هستند. نکته ای که میفرمایید درست است، هم بعضی اوقات مدیران این رو میخوان و هم بعضی اوقات این به صورت یک سیاست نانوشته است. ما معمولا روابط عمومی در کشور اون هنر خیلی ارزشمنده هم اگه باشه، ولی در خیلی از ادارات من به چشم دیدم هر وقت کارمندی از انجام هیچ کاری، در واقع نمیتونه هیچ کاری انجام بده، میگن بدیدش به روابط عمومی، یه بنر که میتونه بچسبونه مثلا، یک تسلیت که میتونه بنویسه. وقتی شما روابط عمومی به عنوان ویترین یک مجموعه رو تنزل میدید تا جایگاهی که افراد ناتوان در همه حوزه ها بیان اونجا دپو بشن، نباید انتظار خروجی فوق العاده ازش داشته باشید. این منکر توانمندی افرادی نمیشه، تک ستارهایی نمیشه که در روابط عمومی دارن میجنگن. ولی واقعیت اینه که من امیدوارم، به شخص امیدوارم روابط عمومی اونقدر قوی باشن، اونقدر محکم از جایگاهشون دفاع کنن که کسی دیگه در یک ساختار اجازه نده به خودش حرف بزنه، یا اگر بخواد حرف بزنه حتما بگه که این باید از صافی روابط عمومی رد بشه.
و پرسش پایانی احسان عزیز، یه بحثی که این وسط وجود داره این هست که آیا روابط عمومی اون کارکرد گذشته خود رو در فضای امروز ارتباطات داره یا خیر؟ خیلی ها میگن که مثلا وقتی که فلان چهره ورزشی ما مثلا صفحش چیزی هلوش بین 4 تا 5 میلیون نفر دنبال کننده داره، قطعا صدای او از هر کس دیگری در اون رشته‌ای که او داره فعالیت میکنه بیشتر شنیده میشه. چه معنا داره دیگه کسی دیگه در این حوزه کار بکنه؟ و شاید یه دلیلی برای این که خیلی ها سکوت میکنن این وسط این هست که احساس میکنن صداشون شنیده نمیشه. چقدر با این نگاه موافق هستی؟ روابط عمومی دورش تمام شده یا روابط عمومی بایستی رویه‌اش رو عوض بکنه؟
حرفت کاملا درسته. بعضی از چهره‌ها، تعداد کسایی که فالوورشون هستن در واقع از تمام بیننده های یک شبکه تلویزیونی هم بیشترن.
درسته.
و این فوق‌العاده کرده این موضوع رو، ولی دلیل نمیشه، این دلیل بر حسب روابط عمومی نمیشه، اتفاقا نیازمند به افزایش قدرت روابط عمومی. من و تو بارها حرف زدیم که اینجا جایی هست که اتفاقا مشاورها لازم هستن باشن کنار این افراد و اون مشاورها نقش روابط عمومی رو ایفا میکنن. رابطه می کسیه که سواد این کار رو داره، میدونه یک پیامی رو بفرستی بازخوردش کجاست، روی چه طیف از مخاطبان اثرگذاره و چه تبعاتی داره. این یک سواد رسانه‌ای هست که لزوماً هر ستاره‌ای با داشتن هر چند میلیون فالوور از اون برخوردار نیست. به نظر من در عصر جدید همونجور که گفتی اتفاقا نقش روابط عمومی ها بسیار پررنگ‌تر و البته کارشون بسیار بارتر شده، چون قبلا فقط باید یک مسابقه مطبوعاتی رو هماهنگ می‌کردن، اما باید الان در تمام ساعت 24 ساعت شبانه روز آنلاین منتظر واکنش‌ها و فیدبک هاشتن.
خیلی متشکرم احسان محمدی عزیز و انشاءالله در برنامه‌های بعد باز هم خدمت شما خواهیم بود.
خوشحال شدم که صداتو شنیدم، روز خوبی داشته باشید.
زنده باشید همچنین، خدا نگهدار.
خدا
اهمیت و کارکردهای متفاوت روابط عمومی در بخش‌های مختلف از جمله ورزش و پژمان یک.
سلام خدمت شنوندگان خوب برنامه رادیو ورزش. در برنامه گذشته خصوص بحران‌های پیش اومده برای روابط عمومی صحبت کردیم. از دو نوع بحران صحبت کردیم و امروز میخواییم در خصوص بحران‌های برنامه‌ریزی شده بیشتر صحبت کنیم. قطعا همونجوری که عرض شد بحران‌ها مخرب یک سازمانند. ما برای ورود به این مجموعه باید اول از همه شناخت و تعریف درستی از اون اتفاق صورت گرفته داشته باشیم، بعد برنامه‌ریزی داشته باشیم برای خروج از اون بحران. در این دو مرحله هنوز بحران به وقوع نپیوسته، اتفاق نیفتاده، فقط ما یک شناختی داریم، یعنی ارزیابی کردیم که قراره که این اتفاق بیفته و یک برنامه‌ریزی رو برای این موضوع داشت. برنامه‌ریزی ارتباطی برای این موضوع مهمترین مبحث ورود به بحران. حالا کاربرد این برنامه ما رو اجرایی میکنه و ما وارد برنامه راه میشیم و بعد از این ارزیابی و خروج کاری که انجام دادیم میتونه یک الگویی باشه برای ما در آینده که از این الگو برای بحران هدیه‌مون استفاده کنیم. حالا برنامه‌ریزی باید به چه شکل صورت بگیره؟ تمامی عناصر درون سازمانی یک روابط عمومی داخل این بحران هستند، به اضافه تمام اعضای یک سازمانی که متشکل از این واحده و اون سازمان دچار بحران شده. به عنوان مثال تیم عازم شده به یک مسابقاتی و هدف این بوده که تیم طلا بگیره، اما متاسفانه طلا که نه، حتی برنز هم نتونسته بگیره. در اینجور مواقع اولین گام تعیین افرادی است به عنوان پاسخگو بودن. قطعا تو اینجور موارد نمیتونه مدیر حقوقی ما یا مدیر مالی ما وارد عرضه بشه برای پاسخگویی، قطعا باید بخش ورزشی فعالیتش انجام. در مواقع دیگه هم داریم که مسائل مالی و قطعا باید بخش مالی ورود کنه. این به این دلیله که مخاطب زمانی پذیرای پاسخ از سوی ماست که فرد پاسخ دهنده حتما مستقیم با اتفاق پیش آمده در ارتباط بشه. این عنوان حقوقی بسیار مهمه، ولی در مسائل مالی که برای سازمان وجود داره قطعا باید نقش مالی سازمان ورود کنه. حال اولین گام رو برداشتیم، وارد بحران شدیم، برنامه‌ریزی رو کردیم و اطلاعات اولیه رو در اختیار رسانه‌ها قرار دادیم. رسانه‌ها زمانی اطلاعات ما رو می‌پذیرند که اطلاعات ما درست، سالم و صحیح باشه. اولین گامی که باید مسئول روابط عمومی برداره برای ورود به بحران، ارتباط مستقیم و مستمر خودش با نفر اول سازمان. تایید کلیدی و تایید اساسی نفر اول سازمان برای پذیرش این موضوع که بحران اتفاق افتاده و بعد از بحران به سلامت عبور کنیم میتونه گام مهم و اساسی رو برای روابط عمومی برداره. پس از ورود به این موضوع باید مرحله بندی بشه، یعنی الگو بندی بشه برای ارتباط با رسانه‌های مختلف. در اینجا یکی از وظایف مهمترین روابط عمومی رو بهش متکی میشم که ارتباط با رسانه‌هاست. یک روابط عمومی پویا ارتباط درست و منسجمی با رسانه‌ها داره. یک مسئول روابط عمومی میدونه که وظیفه یادداشت نویس و ستون نویس روزنامه چیه، وظیفه گزارشگر، وظیفه خبرنگار. پس در اینجور مواقع باید اول ورود کنه به افرادی که میتونن کمک کنن سازمان مربوطه رو برای عبور از این مرحله بحرانی. قطعا تو بخش اول خبرنگار هستن که بتونن اطلاع رسانی کنن، با اطلاع رسانی به موقع و درست همونجوری که برنامه گذشته عرض کردم در اون وارد موضوع میشه، مهندسی خبری و مهندسی افکار عمومی رو در اختیار میگیره و چون پیشرو بوده در اطلاع رسانی، افکار عمومی پذیرای اتفاقات بعد میشه. پس در بخش اول اطلاع رسانی صحیح رو انجام میده و میپذیره بحران رو. در بخش دوم باید ورود کنه به نویسندگی اشیاء مختلف، تحلیلگران رسانه های حالا سمی بسری و تحلیلگران رسانه های مجازی و از اونها بخواد که بیان در کنارش و کمک کنن. باز اینجا این به معنی نیستش که لاپوشانی صورت بگیره یا این که موضوع اتفاق افتاده رو در نهایی انجام نشده باشه، بلکه این به معنی در علت یابی اتفاقات به وجود آمده در این حادثه است. حادثه ما باختی به ما بود در این تورنمنت و با ورود به این موضوع گام بعدی در خصوص افکار عمومی برداشته میشه. افکار عمومی باید به ما اطمینان میکنن که این پروسه رو با ما ادامه بدن و منتظر هستن که اطلاعات و تحلیل جدید رو از ما بگیرن. در برنامه آتی انشاءالله میپردازیم به نحوه تحلیل و بررسی پس از بحران. سلامت و تندرست باشید.
بله، خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم. نکاتی که عنوان شد در گفتگوهای برنامه امروز، بخشایی که برخواد براتون در نظر گرفته بودیم در خصوص موضوع برنامه، لازم هست چند تا مورد هم بهش اضافه بشه. برخی از مدیران در ورزش ما، که البته این موضوع صرفا در ورزش هم نیست، ممکنه در بخشای دیگر هم ما نمودش رو داشته باشیم، اعتقادشون این هست که اگر ارتباط روابط عمومی با رسانه ها به حدی باشه که منجر به طرح گزارش های نادرست درباره اون سازمان میشه، مقصر خود روابط عمومیه که با رسانه ارتباط کافی نداره که این وضعیت پیش اومده. ناگفته پیداست که شمار این گروه از مدیران توی کشور ما خیلی زیاد نیست، اما سوالی که مطرح میشه این هست که واقعا تعامل بین خبرنگاران و رسانه ها با روابط عمومی ها چگونه است؟ آیا تعامل سازنده‌ایه؟ بدون شک رسانه بایستی آینه سازمان باشه، یعنی اگر رسانه واقعیت‌های موجود رو عیناً منعکس بکنه نباید ازش توقع بیشتری داشته باشیم، یعنی همین اون چیزی است که انتظار میره. هنر مدیریت روابط عمومی هم در همین نکته هست. حرفه روابط عمومی به همین علت به عنوان یک هنر شناخته میشه و مدیر این بخش بایستی هنر راه رفتن روی تناب منافع مدیر و منافع سازمان رو به خوبی بدونه. اگه قراره که اتفاق خوبی بیفته، این هنر ضرورت داره. خب دوستان عزیزم، به پایان برنامه امروز رسیدیم و امیدوارم آنچه تقدیمتون شد مورد توجه واقع شده باشه. انشاءالله در برنامه‌های بعد همین بحث رو پیگیری خواهیم کرد. تا فرصتی دیگر، خداحافظ.